درمانی کار میکنه، ولی الان این روند فوق العاده کاهش پیدا کرده و کمتر خبری میشنویم که یه عزیزمونو مثلا که در سیستم های بهداشتی درمانی هستن منجر به خدای نکرده فوت این عزیزان بشه. و این روند نشون میده که همون واکسیناسیون های خوبی است که انجام شده و رعایت پروتکل های بهداشتی که در سیستم های بهداشتی درمانی کاملا الان هنوز رعایت میشه و این خیلی خوبه واقعا.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، تو این بخش پاسخ‌ها رو تقدیمتون کردیم اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. تعداد سوالات هم زیاده، معمولا تعداد سوالات ما خیلی زیاده و اگرم میخواید که حتما سوالتون رو بهش پاسخ بدیم زودتر به ما تلفن کنید. اما شماره تلفن ما 2265-2876 و شماره پیامکی ما 3102.
متخصصان معتقدند که واکسن به ما کمک میکنه تا حتی در صورت ابتلا به کرونا به نوع شدید این بیماری مبتلا نشیم.
دکتر داوود صنایعی متخصص بیماری های عفونی:
در مورد کودکان حتما مراقبت کنند، اگر کودکی در منزل دارن و مبتلا شده حتما مراقبت کنند. نکته مهمی که در کودکان وجود داره ممکنه که ابتلاعشون سبکتر باشه و زودتر خوب شن، ولی دوران سرایت و ناقل بودن اینها همچنان 2 هفته هست و در طی این 2 هفته باید کودکان قرنطینه رو رعایت کنن. خب به هر حال کودک و رعایت قرنطینه براشون سخته، ولی خب میتونه یک کودک سرحال بعد از روز 3-4 کاملا سرحال بشه، خوب بشه، اما اطرافیان رو مبتلا بکنه. خیلی از اشتباه های رایج اینه که موقعی که یک نفر در خانواده بیمار میشه سریع اون طفل یا کودک رو میبرن پیش مثلا بزرگترهای فامیل میذارن و متاسفانه به این شیوه سایرین رو هم مبتلا میکنن که ما خواهش میکنیم کودکان هم مثل سایرین اون 2 هفته قرنطینه رو رعایت بشن.
شواهد نشون میده که ابتلا به این بیماری میتونه در چند ماه اول پس از بهبودی تا حدودی در بدن ایمنی ایجاد کنه که به عنوان مسئولیت طبیعی شناخته میشه، اما احتمال ابتدای مجدد به ویروس کرونا با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه و همچنان خطر ابتلا به بیماری شدید و مرگ ناشی از کووید 19 بسیار زیاده. واکسن با اثر بر سیستم ایمنی موجب میشه که اگه در معرض ویروس کرونا قرار بگیریم بدن ما آماده مبارزه با ویروس باشه. پس اگه هنوز واکسن نزدید هر چه زودتر اقدام بکنید تا انشالله بتونیم از انتشار این ویروس جلوگیری بکنیم.
عزیز شنونده گفتن که اون 7-8 میلیونی که اصلا واکسن نزدن نه اعتقادی به واکسن و سلامتی دارن نه شنونده رادیو سلامت هستن. خانم مریم از اصفهان و گفتن توجیه کردنشون خیلی سخته. اتفاقا من فکر میکنم خیلی ها الان ممکنه در بین اون 7-8 میلیون باشن که شنونده این لحظه ما باشن، تجربه به ما نشون داده که به این ترتیب هست و خیلی وقتا هم مطرح میکنن تو برنامه ما که نگرانن یا مشکلشون چی بوده یا چرا به تأخیر انداختن. برای همین هم ما واقعا وظیفمون این هست، واقعا دلمون میخواد اونایی که رعایت میکنن که دیگه میدونن موازین چی هست و رعایت هم دارن میکنن، ما واقعا وظیفه داریم بقیه رو متقاعد بکنیم به هر شکلی که شده. مثلا من خودم تو تاکسی اگر میشینم و راننده ماسک نزده معمولا یه 2-3 ماسک اضافی دارم، خیلی مؤدبانه ماسکو در میارم تقدیم میکنم و تشویقش میکنم که ماسکش رو بزنه چون در معرض ابتلا قرار میگیره. از این نوع رفتارها میتونیم داشته باشیم و به هر حال باید تلاش بکنیم، بشریت باید تلاش بکنه، وگرنه حالا این ویروس همچنان قربانیان خودش رو میگیره. خب آقای دکتر یادگاری بزرگوار، راجع به علائم پرسیدن، گفتن تفاوتش با انواع دیگه چیه؟ این تفاوت رو دقیقا شما میبینید یا اینکه نه مشابهه؟
بله از کنم خدمتون که واقعا تفکیکش فوق العاده سخته حتی برای ما، چون الان ما در همزمان هم دلتا رو داریم تو جامعه، هم آنفولانزا داریم. متاسفانه امسال موارد آنفولانزا هم نسبت سال قبل یه مقدار بیشتر شده، حالا شاید عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالهای قبل خیلی بیشتر شد، درست با پیک کووید بود زمستون و مردم رعایت میکنن، کمتر مبتلا به آنفولانزا میشدن و خود الان اومیکرون هستش که این سه تا در جریان تو جامعه و یه فردی که دوچار الان میشه واقعا تفکیکش خیلی سخته. ولی خب مشخصاتی که بیشتر برای اومیکرون میگن، اولا مثلا روز دو اون سوم بعد از تماس ممکنه فرد دچار علائم بشه، خیلی سریعتر، دور کمونش خیلی کوتاه‌تره، یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن انسان میشه تا بروز علائم خیلی کوتاه‌تره در اومیکرون. این خیلی کمک میکنه. دوم که علائمی که ممکن در اومیکرون دیده بشه همون گلو درد مشخص است، آبریزش بینی، گرفتگی بینی، گاهی اوقات سرفه، و اینا مهمترین علائمی هستن که ممکنه یه فرد اومیکرونی داشته باشه. ولی خب شما همین علائم خیلی در خیلی از بیماری های کووید دیگه مثل دلتا اینا هم همین علائم ممکنه ببینید. اما مشخص اینه که از دست دادن حس چشای بویایی به مراتب خیلی کمتره در اومیکرون نسبت به دلتا و سایر ویروس هایی که باعث کووید 19 میشن. پس اینا کمک میکنه، گاهی اوقات تفکیک میکنه. و دومی که ما مثلا اگر فردی فرض کنین اخیراً از یک کشور مسافرت کرده به کشوری که بیماری اونجا شایع است، خب اگر دچار علائم کووید بشه خب ترجیحاً ما تصور میکنیم این فرد مبتلا به همین اومیکرونه. یا افرادی که اخیراً کووید گرفتن دوباره دچار علائم کووید میشن، این هم باید ما شک کنیم. یا افرادی که کاملاً واکسینه شدن ولی باز دچار علائم کووید میشن، اینا مواردی است که ما باید شک کنیم که نکنه اومیکرون. احتیاج هم نیست که، خب من دیدم عزیزان سوال میکنن از ما، حتی همکارای پزشک عمومیمون از ما سوال میکنن که آیا این اومیکرونه یا نیستش.
همینو میخواستم ازتون بپرسم، حالا تفاوتش در هر شکل. بله. فرد که باید اگه علائم پیدا کرد، چون نمیدونه که من اگر امروز علائم پیدا کنم نمیدونم این یا سرماخوردگی ساده است، اومیکرون، دلتا است، کاری که میتونم بکنم اینه که بقیه از من نگیرن دیگه. باید جدا بشم.
ببین احتیاج هم نیست که همه افراد، بخیر امکانات هم نیست که در هر کشوری ما هر مریضی که میاد الان علائم مثلا کرونا یا علائم آنفولانزا
بتونیم بریم تست کنیم.
موارد خاصی رو 13 14 تا وزارت بهداشت تعیین کرده، به مراکز بهداشت درمانی داده، گفته اگر این افراد دچار این یکی از این 13 تا آیتم رو داشتن، این افراد میتونن برن آزمایش بدن از طریق خودمون مرکز بهداشت. یعنی شما هیچ آزمایشگاهی نیست که مستقیم تشخیص بدید بگید من میخوام اومیکرونم چک کنم. اونها نمونه رو میگیرن، ارسال میکنن و جوابش رو به شما اطلاع میدن. پس این نیست که ما حتما هر مریضی که میاد نگران اومیکرون باشیم. خب ما گفتیم اومیکرون یه خود نجیبتر از دلتا هم هستش، ولی چون خطر انتشار زیاده فقط ما نگرانمون بیشتر اینه که اون فردی که مبتلا میشه به اعضای خانوادهش و به دیگران یا افرادی که مسن‌تر هم تو خانواده یا دارای ریس فاکتورهای دیگه هستن در منزل به اونا منتقل کنه. و این خیلی مهمه که ما از نظر انتشار بیماریش داشته باشیم. دومی که یکی دو روز قبل از بروز علائم پیک آلودگی است، این خیلی مهمه. قبل از اینکه فرد دچار علائم بشه، اون یکی دو روز اول شایع‌ترین زمان و مهمترین زمانی است که انتقال صورت میگیره، و تا یکی دو روز بعد از شروع علائم. دیدن که بعد از 5 تا 7 روز کسی که اومیکرون هم گرفته شانس ابتلا به دیگرانش خیلی کم میشه، خیلی فوق العاده میاد پایین. پس بیشترین زمان خطر دو روز قبل از بروز علائم و تا دو سه روز بعد از بروز علائم. این میزان دست دادن یا انتشار ویروس از ترشحات تنفسی فوق العاده بالا است. پس ما باید یادمون باشه که اگر با یه فرد کووید روبرو شدیم، حالا چه ترجیحاً اومیکرون، حد زدیم اومیکرونه، تو این چند روز به خصوص باید رعایت مسائل بهداشتی بکنیم. ولی خب می‌دونیم که اون در وقتی در زمان دور کمون یکی دو روز اول قبل از بروز علائم باشه، خب کار واقعا هیچ کسی نمیتونه اون چیز رو.
بله، ولی وقتی علائم داریم دیگه حواسمون به جمع باشه.
در علائم خیلی این سه تا بیماری به هم نزدیکن، یعنی آنفولانزا و دلتا و اومیکرون، و گاهی اوقات تفکیک نمیشه و در شرایط خاصی اون وقت ما آزمایش میدیم که از آزمایش کمک میدیم. البته خب گاهی اوقات دیده شده که آزمایش های پی سی آر معمولی که برای دلتا اینا میدیم ممکنه در اومیکرونی ها هم اون هم منفی باشه. و این
تو دلتاش هم خیلی منفی کاذبش زیاده.
بله بله، اون هم هست ولی به مراتب در اومیکرون بیشتره و ممکنه مثلا تست رپیدمون مثبت باشه ولی تست پی سی آر معمولیمون که
سریمون
آره بله. متاسفانه منفی باشه. و اینجا با شک کرد که اونم پزشک معالج اگر نیاز دید برای اومیکرون میتونه آزمایش رو بفرسته برای فرد.
بله، خیلی سپاسگزارم. میخوام چند تا سوال واکسنی ازتون بپرسم آقای دکتر. گفتن که نوبت سوم آسترا رو چند ماه بعد بزنن، الان دیگه گفتن هر سه ماه که گذشت هر واکسنی زدن بعد
بله، دقیقا.
از نوبت دوم سه ماه گذشت برن بزنن.
بله، در خیلی از کشورها خب بعضی موقع بعضی از کشورها 6 ماه، بعضی از کشورها 5 ماه، بعضی از کشورها سه ماسک، و کشور ما فعلا دوز دوم به سوم رو همون سه ماه رو گفتن. اگه سه ماه گذشته باشه از دوز دوم واکسن، حتما برن واکسن رو بزنن. خیلی هم من دیدم عزیزان در مثلا این برانور میگن که فلان نوع واکسن رو انتخاب بکنن و این خود زمان از دست میدن، هی میرن این بر اون مرکز، این مرکز که فلان واکسن یا فلان نوع واکسن استفاده کنن. به نظر من هر نوع واکسنی که بالاخره به ذات بهداشت در اختیار قرار ده برای بوستر و برای دوز سوم، همه اینا تقریبا ایمنی خوبی رو خواهند داشت و ما ترجیح میدیم زدن این واکسن به مراتب بهتر از نزدنشه، چون ما بالاخره زمان رو هی داریم تو پیک خطر کرونا الان هستیم، اومیکرون هستیم، هی زمان بخریم بگیم منتظر یه ماه بعد دو ماه بعد به عقب بنازیم واکسیناسیون، شانس ابتلا خودمون رو افزایش میدیم. به نظر من خیلی عزیزان دنبال این نباشن که حتما دوز سومشون فلان دوز واکسن رو استفاده بکنن.
حالا اگر بخوایم که به تفکیک پرسشا رو بگیم، خیلی ها پرسیدن من اینو زدم چی باید بزنم، اونو زدم چی باید بزنم. اونایی که ویروس غیر فعال زدن، بله، یعنی برکت زدن و سینوفارم زدن، نوبت سومشون رو از بین ایرانیای موجود تفاوتی داره کدومو بزنن؟
هر سه تا واکسنی که الان وجود داره، حالا اگه آسترا باشه میتونن آسترا بزنن، میتونن واکسن همین انیسوپاستور رو،
پاستوکوواک پلاس
و اسپایکوژه، بله، یا اسپایکوژه، هر کدوم اینا بزنن، اینا ایمنیشون خوبه واقعا. و توصیه میکنم که هر کدوم از این سه تا واکسن در دسترس بود حتما برن بزنن و من منتظر واکسن.
اونایی که آدیتور خیلی پرسیدن، اونایی که خارج از کشور فایزر زدن، نوبت سوم مثلا 6 ماه گذشته، حالا بهتر بوده که با فاصله کمتری میزدن دیگه، بله، میتونن از همین انواع ایرانی،
بله،
استفاده بکنن.
میتونن یکی از این سه تا واکسنی که الان در مرز هست ما استفاده بکنیم، به عنوان دوز سومش استفاده بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم صدای شما شنوندگان عزیز رو هم بشنویم، تعدادی از تلفن ها رو پخش میکنیم.
من دوز واکسنمو برکت زدم، بعد 12-10 بعد دوز سوم در واقع تجربه میکردم که متاسفانه مریض شدم. بعد رفتم دکتر، دکترم در واقع تشخیص دادن که احتمالا آنفولانزا حالا رعایت کنم فلان. بعد تب و لرز و دوزه داشتم اینا آبریزش بینی، بعد تب و لرزم در حد یک ساعت در شب بود، بنابراین دیگه نرفتم برای تزریق. دکتر گفتن که با شالت بهتر میشه، ولی من نمیدونم که الان با وجود گذشت از 12-10 تا الان میتونم برم تزریق کنم یا کی باید برم دقیقا تزریق کنم دوسته و هم رو.
خانمی هستم، 67 سال سن دارم، واکسن نوبت اولم زدم، نوبت دومم زدم سینوفارم. بعد چون در نوبت دوم خیلی اذیت شدم و تو بستر افتادم، الان نوبت سومم میترسم برم بزنم. پروتکل بهداشتی هم خیلی رعایت میکنم، چون خودم کارمند بهداشت بودم، تو خونم تنها هستم، جویم نمرم، رعایت بهداشتی خیلی کاملا رعایت میکنم. آیا نیاز هست من واکسن سوم بزنم؟ هفته یک دفعه برم بیرون. حالا میخواستم از آقای دکتر بپرسم آیا نوبت سوم حتما ضروری هست؟ خیلی ممنون، متشکرم.
زیر 12 سال که دوز دومیشون رو زدن چرا اعلام نمی‌کنن که دوز سومو بزنن؟ در ضمن تا 12 سالم چرا اعلام نمی‌کنن که تمام بیشتر کشورها دارن می‌زنن واکسن 1 و 2 و 3؟ ممنون، تشکر، برنامه خوبه.
من و خانم هم دوز سوم واکسن زدیم، برکت هم زدیم، سومیش آسترازنکا زدیم، بعد دوچار ریزش مو شدیم، خواستیم بریم مال همینه دیگه، دوز چهارمو نزنیم اگه اینطوری. ممنون، سپاسگزارم.
من سالمندم، سه تا واکسنم هم زدم، بین واکسن 2 و 3 کرونا گرفتم. کرونا هم دکتر گفت به ریه نزده، چون که واکسن زدی، اگه واکسن نمیزدی شاید به ریه میزد. خیلی کم زده بود، ولی تبم هم شدید بود، گلوم میسوخت، خیلی اذیت شدم از این که قسمت پشت من، سوال من در اینه، به اندازه یک مربع ستون و فقرات من میسوخت، مثل که زنبور ریخته بودن میزدن تو پشت من، منو نیش میزدن. گریه من در آورده بود. تا شاید دو هفته این سوزش بود. حالا سوالم اینه که این سوزش از مشخصات کرونا بوده؟ نگرانم که اگه دوباره بگیرم با اون درد چه کنم، یا اینکه به خاطر پوکی استخوان و سنم بوده که این اتفاق افتاده. خواهش میکنم از همه که برن بزنن واکسنو. نمیدونن که این کرونا که بیاد تو این بدن آدم چقدر آدم زجر باید بکشه. ایشالله که این بلا از همه دور باشه. متشکرم.
خیلی خیلی ممنون، چه سوالای خوبی مطرح کردین. گفتن دو تا برکتمو زدم و قرار بوده 12:10 برم نوبت سوم بزنم، بیمار شدم. حالا الان با توجه به اینکه شرطشون به نظر میاد بهتر شده،
حالا به نظر میاد که تیپی علائمشون تقریبا به آنفولانزا اینا میخورده، میتونه 10 روز بعد از این علائم میتونه بره واکسنش بده. حتی اگر کرونا ویروس هم گرفته باشه فرد، میگن یه ماه بعد از بهبودی، ولی الان خیلی از جای دنیا 10 روز بعد از بهبودی هم میتونن برن واکسن بزنن. حالا اگر حتی اگر فردی خدای نکرده بعد از همزمان زدن واکسن علائم کروناش هم بروز میکنه، اتفاقی نخواهد افتاد. خیلی نگران نباشن، چون خیلی سوال میشه از ما. ولی خب ترجیحاً اینه که اگر فردی کرونا گرفته، بهتره که همون یه ماه بعد از بهبودیش بره واکسنشو بزنه. ولی اگه بعد از 10 روز هم رفت کشکان، این عزیزمونم الان زمان مناسبی است که دوباره بره اون واکسن خود دوز سومشونو بزنن.
67 ساله 1 و 2 سینوفارمو زدن، انقدر میگن سر دومی اذیت شدم که سومی رو میترسم برم بزنم.
میترس نابجاست که خب بعضی آلرژی داشتن، یه بار مثلا آلرژی به تخم مرغ یا آلرژی به داروی داشتن، اینها افرادی هستن که دائم میترسن برن واکسن بزنن و احساس میکنن که نکنه واکنششون. نه، اکثرا نشون داده که در خیلی افرادی که حتی آلرژی های معمولی داشتن، حالا به دلایل متعدد آلرژی داشتن، اینها واکسن براشون خیلی سیف بوده و میتونن برن واکسن بزنن. اگر خیلی شک دارن، نگرانن، ترجیحاً برن اون مراکز بهداشت درمانی که بغل بیمارستان‌ها هست. اگه اونجا برن که خدای نکرد واکنش هم اتفاق بیفته، در دسترس یه بیمارستان باشن. ولی من بهشون تاکید میکنم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، مگر اینکه استثنا فردی بعد از زدن مثلا دوز اول واکسن واکنش خیلی شدیدی داشته باشه و ارتباط داشته شه به اون واکسن. خب این دفعه بهتر از یه واکسن دیگه استفاده کنه، که موارد خیلی واقعا نادره. و الانم خب ما وقتی واکسینه میشیم، هر علامتی که پیدا کنه بعد از واکسن، ما به حساب این واکسنه میذاریم و این خب هر اتفاقی برامون بیفته میگیم این واکسنه بوده، در صورتی که خیلی از این واکسن ها عوارض آنچنانی ندارن. حالا یه مقدار درد محل تزریقت ایجاد میکنه که اونم 24-48 ساعت بعد میره، و در بعضی از واکسن های 24 ساعت فرد ممکنه تب بکنه، کوفتگی بدن، تب، ضعف، بیحالی بده کنه و بعد از 24 ساعت هم معمولا اینا خوب میشن. اما اگه کسی تب، لرز بعد از چند روز بعد از زدن واکسن همچنان ادامه داشته، خب این باید بره آزمایش بکنه، چون ممکنه در دوره کمونه مثلا کرونا بوده یا آنفولانزا بوده که مبتلا شده، و اینو نباید به حساب واکسن بذارن. و البته خب درد ستون فقرات اینا مواردی در بعضی از واکسن ها گزارش کردن، خیلی نادره که ممکنه اتفاق بیفته، ولی خیلی صدمه زننده این نخواهد بود، یعنی از عوارض خیلی نادره و خطرناک هم نیستش که ما نگران اون باشیم.
بله. خب پس اون ستون فقرات شما پاسخ دادین. گفتن که دو تا برکت رو زدم، سومی رفتم آسترازنکا زدم ریزش مو. اینو گزارش چنین آرزی رو
ببینید، خیلی نادره که ما ممکنه فرد به دنبال ابتلا به کرونا ویروس دچار ریزش مو بشه و از سندروم های بعد از کووید گاهی اوقات ذکر میکنن ریزش مو، افسردگی، خیلی بیماری متعددی است که ممکنه بعد از کووید ما علامیشو پیدا بکنیم، ولی خیلی نادره که با واکسن ها فرد مثلا دچار ریزش مو بشه.
بله.
بعضی موقع این استرس ها و هیجان و ناراحتی هاییست که افراد بعد از زدن واکسن تفکر خاصشون که فکر میکنن، اینا باعث میشه خب شاید ریزش موشون تشدید پیدا کنه.
یه سوالی پرسیدن، گفتن زیر 12 سالی که دوز دو رو زدم، من فکر کنم اشتباه کردن، منظورشون بالای 12 سال بوده، چون اصلا زیر 12 سال که اعلان عمومی برای واکسیناسیون نداشتیم. گفتن چرا سومی رو برای اونا اعلام نمی‌کنن؟
حالا اینا بالای 12 سال ها دارن چیز میکنن که میدونم که دوز سوم هم برای اینا
اونا فرن دو نوبتی رزد به تشلان
کرده. بله اونا باید بررسی بشه نوشون و حالا شاید در آینده ما پروتکل همون همینجوری سن بیاد پایین و افراد مثلا بالای 5 سال هم در آینده بتونیم واکسینه کنیم.
بله گفتن که آیا هنوز هم باید اون فاصله اجتماعی رعایت بشه؟ خیلی جاها ما میریم میبینیم رعایت نمیشه. ما که اصلا فاصله ندیدیم رعایت بشه، یعنی از اون اولش هم ندیدیم فاصله، غیر از اون زمانی که یادم به تازه اعلام شده بود سال 98 ما همه خونه نشسته بودیم تکون نمیخوردیم، بعدش دیگه ما ندیدیم فاصله رعایت بشه.
بله دقیقاً. خب عرض کنم خدمتتون که متاسفانه هوا هم خیلی سرده و افراد در خونه ها در و پنجره بسته و اگر خدا نکرد یه فردی مبتلا باشه باز سریعا واسه انتشار به دیگران میشه، یعنی شرایط مساعد نیست که ما هی در و پنجره رو باک کنیم. و حالا اگر میتونیم در یه شرایطی بهتره که در یک ساعتی بعد زمان محدود در و پنجره باز بشه در جایی که افراد خانواده زیاد هستن، مثلا چند نفر در یه خونه زندگی میکنن، برای رعایت رو بکنن. حالا در محیط کاری همچنین خب این خطر شانس ابتلا رو همین سرمایه هوا به مراتب بیشتر میکنه به خاطر این تراکم و عدم تهویه مناسب در منازل و یا مراکز حالا اداری که تراکم زیاد وجود داره. اینو من میگم رعایت بکنن عزیزان، اون فاصله گذاری بیشتر از 1 متر رو حتما رعایت بکنن و زدن ماسک هنوز باز جز اولویت های عمده است. حتما ما ماسک بزنیم و ماسک هم طوری بزنیم که هم پروتکت یعنی حفاظت بکنه ما رو. این ماسک باید حتما بینی و دهان رو کاملا بپوشونه. متاسفانه بعضی عزیزان ما می‌بینیم تو بعضی از فروشگاه‌ها اینا ماسک دارن ولی بینیشون بیرونه. خب اینا خیلی راحت در مرز انتشار بیماری قرار می‌گیرن. حتی خود عینک باعث شده که مثلا ما دیدیم افرادی که عینکی هستن شانس ابتلاشون کمتر از افرادی غیر عینکی، چون همون پاچیده شدن ترشحات تنفسی به چشم بدون محافظ بدون عینک هم ممکن انتشار بگیره. حالا بالاخره کسی که فروشنده در یه جایی است که تراکم خیلی زیاد هست از یه عینک ساده هم استفاده کنه به مراتب خودش محافظت کنه، یعنی هم ماسک و هم عینک و همون دستکش و شستن دست و این مسائل. و خب متأسفانه یه فرد ممکنه در 24 ساعت فقط از یه ماسک استفاده کنه در یه جای تراکم دار، طبیعتا این ماسک ها خیلی آلوده است و یا دست زدن به ماسک باید حتما بلافاصله دستمون رو بشوریم یا برداشتن ماسک دوباره یا تعبیه ماسک باید حتما دوباره دست شسته بشه. و این مسائل اگر ما رعایت نکنیم متاسفانه روند نگران کننده ای رو خواهیم داشت از ذره.
امیدواریم که واقعا عزیزان رعایت بکنن و همین موازین رو رعایت بکنن و به حال توصیه ها رو جدی بگیرن. اما بریم ادامه تلفن ها رو بشنویم.
مدام توصیه میشه که واکسناتون رو کامل بزنین. من 2 دوز واکسن استرازنکا رو تزریق کردم و چند روز آینده نوبت دوز سوم من هستش. اینطوری که من تزریق کردم استرازنکا جایی نیستش الان تزریق و منم به هیچ وجه حاضر نیستم جز این واکسن دیگه ای رو تزریق بکنم. افرادی مثل من زیاد هستن. چرا در این مورد دولت اقدامی نمیکنه؟ دولت خودش باید اقدام کنه برای رفع این مشکل. خیلی متشکرم.
از مشهد مقدس با شما تماس میگیرم. 80 سال عمرم برج 3 فاز اول و دوم رو به وقتش رفتم تزریق کردم و اما این نوبت سوم به چام مخالفت میکنن. ای میگن بابا الیه بلیه خلصه من سینوفارم زدم و فعلنم که مشکلی ندارم. و اما یک شکایت بهش بگم. چی بگم؟ من دوشنبه شب عروسی بود یک جای 250 نفر تو یک سالن زیرزمینی، من شمردم حدود 6 یا 7 نفر اینا ماکس زده بودن و اما نه از طرف سالن کسی آمد اخطار بده که بیاد بگه ماکس بزنین یا ماکس بده. و اما جالبتر از همه شاید بدتر از همه این 250 نفر همشون با شاداماد روبوسی کردن و
کسی که دوز اول و دوم رو برکت زده دوز سوم رو میتونه نورا بزنه؟
خیلی سپاسگزارم. این تلفن با این بیان شیرین این شنونده عزیز، اول بگیم که شما واقعا دست مریضات که شما میخوای نوبت سومو بزنی ولی بچه ها دارن مخالفت میکنن، یعنی شما واقعا برای ما یه الگویی که در این شرایط سنی اینقدر محکم رفتین دوتا واکسنتون رو زدین و میدونستید در مخاطره این. اما قسمت دوم سوالتون که پاشدین رفتین یه عروسی 250 نفره همان با داماد رو بوسی میکردن، منتظر باشید متاسفانه که صدای ابتلای خیلی از عزیزانی که تو اون عروسی شرکت داشتن در بیاد. درست آقای دکتر؟
بله دقیقا، متاسفانه الان ما هم همین چند روز پیش مریض هایی داشتیم، بیماران داشتیم که یه عروسی رفته بودن و رعایت پروتکل ها نکرده بودن و تعدادی زیادی از افراد خانواده و اون فامیل ها مبتلا شده بودن. این که همین کم شدن ویروس و کم شدن نوع بیماری در جامعه باعث میشه که رعایت پروتکل ها کاهش پیدا بکنه و بخصوص مراکزی که حالا بالاخره برگزار کنن، سالن ها، جایی که
تجمع شروع شده الان آزاد شده تجمع همه،
از نظر قانونی هم لازمه که پروتکل ها رو حتما به خصوص رعایت بکنن و خیلی نگران کننده است که بنده خدا و عروس و داماد ممکن مبتلا بشن، سر از بیمارستان در بیارن و بالاخره
همیشه ما تو این جور شرایط اول به فکر اوناییم، چون همه میخوان برن به اونا تبریک بگن دیگه، بقیه میتونن یه گوشه کناری با فاصله بشینن. اما فصل زمستون هم که فضا بسته است دیگه، اینا حتما تو یه سالونین، تراکم خیلی خلاصه نگران کننده است. حالا ایشون با این مخالفت بچه‌هاشون چیکار کنن؟
حتما بره واکسنشون رو بزنه. ایشون خیلی درست فکر میکنه و نگران نباشن. اتفاقا به نظر من چون ایشون سنشون بالاست لازمه که حتما دوز سوم رو بزنن. شاید اطرافیان فکر میکنن چون سنش بالاست ممکنه عوارض واکسن پیدا کنن، در صورتی که عوارض بیماری خیلی شدیدتره برای ایشون. من تاکیدم برای این عزیزمون که ایشون از افراد واجد شرایطی که حتما بره دوز سوم واکسنشون رو بزنه و انشالله که فرزندانشون هم
متقاعد بشن
و
تازه دست اونا رو هم بگیرید ببرید، دست اونا رو هم بگیرید و این اقتداری که شما دارید تو نسل و هم نسلهای خودتون دست بچه هاتون هم بگیرید ببرید. گفتن که دو تا آسترازنیکا زدن، نوبت سوم آسترازنیکا نیست و ایشون گله‌منده. واقعا ما فکر میکنیم، یعنی متخصصا و الان صاحب نظر ما هم این گله رو مطرح میکنن، باید تعمین بشه برای این افراد واکسن.
ببین خب بالاخره اختیاریه، مثلا اگه همه نوع واکسن ها در جامعه باشه خب به مراتب بهتر فرد میتونه بره.
دیگه خودش نمی یه مانس دیگه. ببینی بله، الان مثلا دو تا محموله اومده، بله، دو تا محموله ابتدایی اومده کمه ولی
بله خب این نوسان میکنه. یه زمانی به مثلا فلان آسترازنکا در تمام مرکز تزریقات واکسن بود، یعنی هر فردی که میره واکسن بزنه به طور انتخابی میتونست انتخاب کنه آسترا بزنه، هر کدوم از اسپوندین، هر کدوم از واکسن ها که میخواست.
حالا امیدواریم واقعا این کوواکس هر چی ساز و کارش اهدا میکنه بگیرنش.
حالا برعکس بعضی اعتقاد دارن که آسترازنکا به هیچ عنوان نمیزن. جالب اینم هست، یعنی بعضی افراد میگن چون عوارضش مقدار بیشتره و دفعه قبل زدن مثلا دچار تب شدن، این بار دوست دارن که مثلا نوع دیگه ای از واکسن بزنن.
خب این امکانه داشته فراهم بشه، مردم میرن واکسنشون رو کامل میکنن دیگه، چون الان هیچ اجباری که تو دنیا نذاشتن.
بله به خصوص خب تو جامعه ما این واکسن آسترازنکا جا افتاده، یعنی مردم دیگه تقریبا میشناسن، خیلی ها اینا استفاده کردن.
حالا ایشون خب... نهادیتو چون به هر حال الان اومیکرون اومده، ما الان انقریب منتظریم که حالت انفجارشو پیدا بکنه،
منتظریم که خودشونو معطل نکنن که حالا
آره دیگه معطل نکنن خودشونو. درسته، ما واقعا حق میدیم به شما، اگر این انتخاب بوده از قبل هنوزم باید باشه، ولی برید واکسنتون رو بزنید. یک و دو رو برکت زدن، سه نورو، الان نورو هنوز نیومده تو سبد واکسیناسیون، تو کارآزمایی بالینی شما وقت رو تلف نکنید، برید واکسن مناسبتون رو بزنید. فرصت ما به پایان رسید. آقای تو یادگاری خیلی سپاسگزارم برای حضور شما، بعد از مدت ها با افتخار بنده بود شما رو دیدم، صدای شما رو شنیدیم و توصیه های بسیار ارزشمند شما رو شنیدیم. امیدوارم که شما شنونده عزیز همین توصیه رو جدی بگیرید، برین واکسنتون رو بزنید، اطرافیانتون هم دستشون رو بگیرید ببرید متقاعدشون بکنید. اومیکرون به سرعت داره افزایش پیدا میکنه. خدا نگهدار شما.